مملکتمون مهندس داریم، این همه آدم هایی که مدعی هستن،
بله.
و چقدر آدم افسوس میخوره که ما توی این مناطقی که سیل اومده چرا زیر ساخت خوب و مناسبی نداشتیم که اولا سیلاب بله. نشه، دوم از این که اگر شد بتونن راحت اینها رو مهار کنن، هدایت کنن، حتی شده ذخیره کنن. الان بالاخره افسوس خوردن که این اتفاق نیفتاد فایده ای نداره. بله. مهم اینه که از الان یه ذره بها بدیم به آدمای کاربلد، به آدمایی که مهارت دارن توی کار خودشون، به آدمایی که فکر دارن، ایده دارن، و مردم هم واقعا به این فکر کنیم که فقط به فکر این نباشیم که یه سودی کرده باشیم، مخصوصا حوزه ساخت و ساز و مسکن که خیلی ها دنبال این هستن که یه سودی ببرن، یه خونه ای بسازن بفروشن تمومش بره سودشو بکنن. به این فکر کنیم که این بالاخره یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال دیگه ممکنه با یک همچین حادثه مواجه بشه و باید آینده نگر باشیم. زمان ندیم، ده حد یکی دو تا جمله بفرمایید.
حتما چش. یه مطلب جالبی هست این که هاش این رودخانه قرصی که از شهر کرمانشاه میگذره طولش 2 کیلومتر از داخل شهر کرمانشاه و خیلی راحت میشه خانم هاشمی تمام این آبراهایی که در سطح شهر کرمانشاه هدایت کرد به سمت قرصو و با آبگرفتگی معابر ما مواجه نشیم. قرار است که دوباره اردیبهشت ماه یک همچین سامانه بارشی بیاد.
بله.
امیدوارم که حداقل تا اون موقع مسئولین عزیز این مقداری سریعتر به جنبن کرد، حداقل بازم با این مشکل که ما داریم دست بندی نمی کنیم مواجه نشیم.
آقای کاظمی، شما هم از روستاها و مناطق دورافتاده کرمانشاه حتما به ما گزارش بدید اگر اتفاقی افتاد، ما از طریق رسانه و شبکه جوان اطلاع رسانی کنیم. دست شما درد نکنه و خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
از ابتدای برنامه با شما در مورد این صحبت کردیم که آیا شما آدم صبوری هستید یا نه، و اینکه این روزها شاید خیلی ها از ما به واسطه سبک زندگیمون صبوریمون کم شده. آقای دکتر محمد کاظم‌زاده روی خط ارتباطی ما هستن، از دلایل بروز خشم برای ما صحبت کردن که دلیل اصلیش انتظار داشتن از دیگرانه. آقای دکتر دوباره سلام عرض میکنم حضور شما و ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبای خوبمون در رادیو جوان.
درود بر شما.
در قسمت اول عرض کردیم بزرگترین عامل ایجاد خشم ناکامیه.
بله.
که این ناکامی ارتباط مستقیم داره به توقع و انتظارات ما.
بله.
و در مرحله بعدی عرض کردیم که بهترین برخورد با خشم اینه که تو موقعیت تصمیم نگیریم، موقعیت رو ترک کنیم، صبوری کنیم، تمرین کنیم این صبوری رو و خودمون رو آروم کنیم و بیایم به خشم بپردازیم. حالا میخوام راجع به این آروم کردنی یه ذره حرف بزنم. ببینید خیلی از ماها وقتی موقعیت خشم رو ترک میکنیم میریم توی نشخوار فکری عجیب غریب درگیر میشیم، هی با خودمون شروع میکنیم فکر کردن، یه سری جمله بندی های تخریبی، یه سری فکرهای آزاردهنده میهمان دل و ذهن ما میشه و تو اون لحظه بدتر خشمگین میشیم.
آقای دکتر چیکار کنیم؟ با خودمون فکر میکنیم بیشتر عصبانی میشیم، بریم با اونی که عصبانی هستیم از دستش با اونم صحبت کنیم که دعوا میشه، چه کنیم دکتر؟
ببینید وقتی ما محیط رو ترک میکنیم با اون عاملی که ما رو عصبانی کرده، با اون آدمی که ما رو عصبی کرده، وقتی محیط رو ترک میکنیم تو محیط بعدی باید کارهایی انجام بدیم که متاسفانه اینا رو بلد نیستیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه، یه سری جملاته خود آرام کننده هر آدمی میتونه برای خودش داشته باشه.
دقیقاً. مثل اون جمله که من به خودم گفتم.
دقیقاً. بله. کمی صبوری کن، بعداً بهش بپرداز. الان تو عصبانی هستی. لا اله الا الله این نیز بگذرد، ارزشش نداره.
اصلا ذکر خدا خودش آرامش بخشه. بله.
یه نکته. پس وقتی محیط رو ترک کردیم خودمون رو با جملات آرام بخش آرام کنیم.
بله.
نکته دوم اینه، ما از یکی از مهمترین خصوصیت‌های انسانی برای خودمون غافلیم و اون این که میتونیم خودمون به خودمون تلقین‌های مثبت ارائه بدیم. مثلا اگر 3-4 بار من روانشناس یا یه آدم معمولی به خودش القا کنه که اگر من یک لیوان آب خنک بنوشم یا یه شکلات بخورم حالم خوب میشه، عصبانیتم فروکش میکنه، بعد از چند بار تمرین این کار واقعا عصبانیت فروکش میکنه. به این میگن پلاسیبو، یعنی اثرگذاری القا رو انسان. این خیلی میتونه کمک کنه. آدم‌هایی که عصبی هستن دقیقاً برعکسن، میگن ما وقتی عصبانی هستیم تو داد بیداد نکنیم آروم نمیشه. خب وقتی کسی به خودش القا میکنه که داد بیداد کنه آروم میشه، حتما بعد اون داد بیداد انجام بده تا آروم بشه. همینطور اگر مثلا یکی به خودش بگه من یه لیوان آب بنوشم آروم میشم، تو موقعیت خاص اگه موقعیت رو ترک کنه یه لیوان آب بنوشه 30-50% از فشار روانیش افت میکنه و این میتونه خیلی کمک کننده باشه. البته هنوز تمام نشده فرآیند. یکی دیگه از مشکلات ما اینه که وقتی خودمون رو آروم میکنیم داستانو بیخیال میشیم. با این اصطلاح مثلا میگیم خون خودتو دیگه کثیف نکن، ولش کن دیگه، ولش کن، اصلا موضوع رو نادیده بگی بره. اینم غلطه.
بله.
وقتی ما موقعیت رو ترک کردیم، خودمون رو آروم کردیم، حالا باید خودمون رو آماده کنیم بریم با اون عاملی که برامون ناکامی ایجاد کرده حرف بزنیم. یه دونه نکته میخوام بگم برای مخاطبین عزیز، فوق‌العاده از کتاب زندگی بدون خشونت مارشال روزنبرگ این نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم، خیلی کمک کننده است. ببینید عموم ما آدما وقتی عصبانی میشیم عامل عصبانیت رو میندازیم رو دوش اون کسی که این کار رو انجام داده. مثلا یه کسی به ما توهین کرده، اون توهین رو میگیم تو من این کردی عصبانی شدم. یا یه کسی دیر اومده، ما با یه تأخیر روبرو شدیم، ظلم میداریم تو چشش داد بیداد میکنیم، دیر اومدی مثلا به من توهین کردی، منو معطل کردی. در صورتی که اگه ما به جای اینکه اون آدمی که این کارو کرده رو بذاریم کنار، نیاز خودمون رو بیان کنیم. اینطوری مثلا کسی به من توهین کرده، من به جای اینکه بهش بگم تو من توهین کردی، بهش بگم من نیاز دارم احترامم حفظ بشه. به جای اینکه عامل ایجاد ناکامی رو مورد توبیخ قرار بدیم، نیازهای خودمون رو بیان کنیم. این خیلی میتونه کمک کنه و فوق العاده ارتباطها رو عمیق میکنه که دچار چالش نشن.
درسته.
این پکیج میتونه خیلی کمک کننده باشه برای کسایی که خیلی عصبیان و خشم خیلی زیادی رو بروز میدن.
پس افراط و تفریط نداشته باشیم، نگیم که خب حالا ولش کن بذار بریم. این اتفاقا باعث میشه که تو دلمون جمع بشه، یه جوری عقده بشه. آره، یه جایی میخوایم خودمون رو تخلیه کنیم، حالا سر هر کی که شد. و اینا
اگر به اون کسی که عامل ایجاد ناکامی زورمون نرسه، میریم سر دیگران خالی میکنیم.
بله دقیقاً همینطوره دیگه.
میگیم جا به جایی.
دقیقاً.
حالا یه نکته میخوام بگم خانم هاشمی،
بله. شاید
خیلی به درد بخوره. اگر مخاطبین عزیزمون دل بدن فوق‌العاده خواهد بود. یه موقع است من خودم عامل عصبی هستم، یعنی من خودم خشمگین میشم. یه موقع است من در مقابل آدمی قرار گرفتم که خیلی زیاد خشمشو بروز میده.
درست.
اینجا باید چیکار کنیم؟ مثلا
تو پیامکامون هم داشتیم یه نفر نوشت که همسرم عصبیه، دیروز باعث شد که مهمونی ما به هم بخوره. بله
عصبیه، همسرم عصبیه. متاسفانه بعضی از بچه‌های عصبی وجود دارن که پرخاش خیلی زیاد دارن، پدر مادرها براشون سوال ایجاد شده که در مقابل این پرخاشا میتونیم چیکار کنیم. من اینجا هم اگه اجازه بدید یه تکنیک خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
که میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله.
کلی سازی نتایج منفی. یعنی چی؟ مثلا من توی خانواده‌ای دارم زندگی می‌کنم که مثالها همسر من آدم عصبیه و تند خشونت ارائه میده. من اگه بخوام این خشونت رو کمی کنترل کنم، در مقابل این خشونت یه رفتاری ارائه بدم که بهتر بشه رابطه‌ها، میتونم نتایج منفی این خشونت رو به صورت کلی سازی شده بیان کنم. مثلا یکی از نشانه های عصبی بودن آدم ها اینه که آدم های اطرافیانشون مضطرب هست، آدم های اطرافیانشون استرس بیشتری پیدا میکنن. خب
بله.
من پدر متمرکز بشم رو داستان استرس بچه‌م، بعد به مادرش یعنی به همسرم که عصبیه بگم ببین مثلا امیرعلی فوق العاده مضطرب ها، فکر کنم تو این خونه خشونت خیلی زیاد ارائه میدیم. ببین این میدیمه مهمه.
دوست.
از همه مهمترین مرحله این تکنیک اون کلی سازی شدن نتیجه است. بعد همسر من یا اون کسی که عامل ایجاد خشونته تو تنهایی خودش به این فکر فرو میره که من واقعا دارم استراب ایجاد میکنم، من واقعا دارم مثلا سردی عاطفی ایجاد میکنم. این میتونه خیلی کمک کننده باشه. یا مثلا تو یه محیط کار یه مدیری از خشونت استفاده میکنه، عصبی میشه، پرخاش میکنه، مشاورشه، همکارشه، معاونشه، میاد با اون مدیر میگه که من فکر میکنم همکارامو تو این شرکت خیلی از حرفایی که باید بزنن رو نمیزنن، ارزیابی و ارزشیابی‌های مطلوبی ارائه نمیشه، من فکر میکنم تو این شرکت خشونت خیلی زیاد هست. نباید بگیم تو خشونت ارائه میدی ارزیابی و ارزشیابی رو افت کرده، باید بگیم خشونت زیاد هست، یعنی نتیجه خشونت رو بگیم به صورت کلی سازی شده. این میتونه به محیطی که یه آدم خشن توش وجود داره خیلی کمک کنه.
بله درسته. آقای بله. دکتر یه نکته یه سوال اینو میخوام خیلی سریع پاسخ بدین چون زمانمون تموم. الان ما شاهد یه سری بلایای طبیعی توی کشورمون بودیم. ممکنه
بله.
خیلی هایی که حادثه دیدن الان ناراحت و خشمگین حتی باشن.
بله.
برای کنترل خشم خودشون چه کنن؟
ببینید یکی از بهترین راهایی که میتونن خشم خودشون رو مدیریت کنن، در عین حالی که باید مجاری بیان خشمشون رو به صورت جدی فکر کنن و تصمیم بگیرن، اینه که سهم خودشون رو، سهم شخص خودشون رو در اون بحران پیدا کنن.
بله.
امکان نداره ما در ناکامی قرار بگیریم
که خودمون سهمی نداشته باشیم
بکنه و خودمون سهمی نداشته باشیم.
درسته.
یکی از بهترین راهکارهای ایجاد آرامش برای کسایی که دچار یک فقدان، دچار یک سانحه خیلی بزرگ شدن دقیقا همینه. بگرده مقدار سهم خودش رو پیدا کنه. قطعا وقتی مقدار سهمش رو پیدا کرد، همه اطرافیان و دیگران و حالا مسئولین، نمیدونم، همه کسایی که تو این داستان یه دستی دارن رو محکوم نمی‌کنه.
دقیقاً همینطور.
سهم رو میذاره رو پرونده شخصی خودش.
بله.
و درصدی از آرامش رو تجربه میکنه.
یه چیزی هم که ما رو واقعا عصبی میکنه و ناراحت میکنه تبعیضه، این که ببینیم برای ما یه اتفاقی نیفتاده برای دیگران میفته. وقتی به این فکر کنیم که این اتفاق، این بلا، این حادثه برای من تنها نبوده، به شخصه، برای خیلی های دیگه هم اتفاق افتاده، یه مقداری با آرامش بیشتری میتونیم برخورد کنیم و احساس نمیکنیم که تنهاییم. آقای دکتر، زمان ما تمام شده. از شما متشکرم و ازتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
درود بر شما. خدا نگهدار. جو 7% در نظرسنجی ما شرکت کردن و گفتن که آدم صبوری هستن و 42% گفتن که آدم صبوری نیستن و ما 160 تا پیامک نادرست هم داشتیم که در نظرسنجی ما نتونسته بودن شرکت کنن. از همه شما متشکرم که با ما همراه شدید. اجازه بدید که همکارانم رو حضور شما معرفی کنم. در این برنامه‌ای که تقدیم شما شد، همکاران من خانم سمیه نازنینی نویسنده بودن، زینب محمودی آیتم ساز بود، فرید رشیدی و سایر همکارانمون در مراکز استانها گزارشگران ما بودن، مریم حمزه‌ای در اتاق ارتباطات بود، خانم فاطمه فراهانی و آقای محمد امرایی راویان ما بودن، خانم ها الهه محمدی و شیوا آقاجانیان صدا برداران ما بودن، من راضی سادات هاشمی هم همراه شما بودم به عنوان گوینده در غیاب همکارم آقای اسماعیل پور، و با تشکر از تهیه کنندگان خوبمون آقای حسین خلیل نژاد و خانم اکرم زمانی. آدم‌ها به امید زندن. همیشه باید امیدوار باشیم و برای امیدها و آرزوهامون تلاش کنیم. امیدوارم که بهترین ها برای هممون اتفاق بیفته. هممون توی کشتی نشستیم. امیدوارم که این خوبی ها، این اتفاقای خوب برای همه مردم سرزمینم رقم بخوره. دست حق یارتون و خدا نگهدار.
ساعت 16 رادیو جوان.
تازه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. جناب آقایان، سرکار خانم ها، سلام، وقت شما به خیر باشه. با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم که با تازه شو امروز از رادیو جوان همراه باشید. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
به نام خدای بهار آفرین، آفریدگار سرو و سنبل و خالق قناری و بلبل. من مهندسه سارمی در کنار شما هستم امروز، یا بهتر بگم که امشب تا حدود ساعت 20. الهی به امید تو.
خب خیلی خوشحالیم که با ما همچنان همراه هستید تا ساعت 8 شب. ما دو راه ارتباطی ما هم داریم، 2250952 که به وقتش عرض میکنم خدمت شما که چه اتفاقی قراره بیفته، و دوم این که سامانه ارتباطی و پیام کوتاه ما هم 30881 که باز هم موضوع برنامه رو خدمت شما اعلام میکنیم. در نهایت سپاسگزارم و الهی به امید تو، نه به امید آدمای تو، بنده های تو، نه به امید خلق روزگار.
فروردین رسیده به ایستگاه 12، ایستادگی که تقویم تاریخش یادآور شکوه و حضور و حماسه است. امروز سال روز آغاز یک دوران تازه است.
عرضم به خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو جوان که دیشب هلال ماه رجب رسید به منزلگاه 25، منزلگاهی که یادآور شهادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام. پس عرض ارادت و تسلیت بنده محمود رضا قدیریان و تمام همکاران خوبم رو پذیرا باشید، و در ضمن به شما عاشقان آن امام همام هم امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت عرض میکنم.
جوانه بزن شبیه دانه های گندم، قد بکش به رسم شاخه های ترد بهاری، تازه شو پا به پای بهار. تازه شو تا 16 فروردین از ساعت 16 تا ساعت 20. پیشکش نوروزی گروه جوان و جامعه رادیو جوان.
مرد فقیر را که دید نشست کنارش توی خرابه، گفت کاری داری بگو برایت انجام می دهم. شنید که شما امامید، نشسته ای توی خرابه؟ امام کاظم علیه السلام نگاهش کرد و فرمود پدرمان که یکیست، پس برادریم. شهرمان هم که یکیست، پس همسایه‌ایم. خدامان هم که یکیست، پس بنده ایم. چرا کنارت ننشینم؟
بی کس و تنها چه غریبونه، یه نفر کنجه این زندونه، چه غمی داره خدا میدونه، نفساش دیگه رنگ خونه. اسیر این شبای تاره، رو خاک تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. ای ماه خونین پیکر، شهید داغ مادر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. نفس آخر خیلی دلگیره، دیگه از درد دنیا سیره، مونسش تنها قل و زنجیره، این دم آخر دم میگیره. حالا که موندم اینجا تنها، غریب و بینشون چون زهرا، بیار زای من ای نور نگاه بابا، نگاه بابا. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. ای ماه خونین پیکر، شهید داغ مادر، دخیل و کن یا مولا
موسیقی. نور اطرت آمد از آینم، کیست در غار حراء سینم؟ رگ رگم پیغام احمد می دهد، سینم بوی محمد می دهد. من سخن گویم ولی من نیستم، این منم یا او ندانم کیستم. جبرائیل امشب دمد در نای من، قدسیان خوانند با آوای من. ای بتان کعبه در هم بشکنید، با من امشب از محمد دم زنید. از هوا گلبانگ تحلیل آمده، دیده بکشایید جبرائیل آمده. مکه تا کی مرکز نااهل هاست، پایمال چکمه بوجهل هاست. مکه دریای فروغ وحی شد، بت پرستان بت پرستی نه شد. یا محمد منجی عالم توی، این مبارک نامه را خاتم توی.
متشکرم از اینکه همراه هستید با تازه شو. رسیدیم به 16 و 11 دقیقه و امروز هم مثل همیشه دلمون میخواد که صدای گرم شما رو حتما توی برنامه‌مون داشته باشیم. شماره تلفن های ما رو که شما بهتر از ما بلدید، مطمئنم که حفظید. اگر هم حفظ نیستین یه گوشه یادداشت بکنید که یادتون نره. 2250952 قرار امروز به ما زنگ بزنید و از تجربه کمک رسانی و امداد به همدیگه در شرایط مختلف، به خصوص شرایط خاص مثل همین مثلا اتفاق ناگوار سیلی که افتاد توی بعضی از شهرها، یا حالا مثلا زلزله‌ای که در سال گذشته داشتیم که ایشالله دیگه هیچ وقت تکرار نشه، از تجربه کمک رسانی به همدیگه برامون بگید. 2250952 شماره تلفن ماست و منتظر شنیدن تجربیات شما هستیم.
خب پس لطفاً تماس بگیرید به شماره تلفن 2250952 و برای ما از تجربه کمک کردن به همدیگه، از تجربه امداد رسانی به همدیگه. به عنوان مثال الان در برخی استان‌ها خب سیل آمده و احتمال داره که دوباره این اتفاق هم بیفته. خب الان در خیلی از استان‌ها اعلام وضعیت اضطراری شده که مردم باید خونه‌های خودشون رو ترک بکنن، مثل کسانی که در خوزستان هستن، که در این رابطه ما طبیعتاً با کارشناسان و مدیرانی که مسئول هستن در این رابطه صحبت خواهیم کرد تا ساعت 8 امشب، پس شنونده ما باشید. اما یا اینکه به عنوان مثال دیگه براتون بزنم، پارسال که خب ما زلزله زیاد داشتیم، شما کمک کردین؟ کمک هاتون به چه شیوه‌ای بوده؟ از اون تجربه برای ما بگید. آیا خودتون رفتید مثلا جعبه یه باکسی شیر خشک گرفتید خودتون بردید مثلا سر پل ذهاب، یا اینکه نه پولشو دارید به مسجد محل، یا اینکه به یه شکل دیگه‌ای به طریق دیگه‌ای کمک کردید، یا فقط نه به لحاظ مالی نبوده تونستید دعایی بکنید، دعا کردید، یا هر چی که دلتون میخواد رو میتونید تجربه در این رابطه 2250952. اما سوال پیامکی هم برای شما در نظر گرفتیم که هم به قول معروف باعث میشه که ما با هم بیشتر در تعامل ارتباط باشیم و همین که یه چیزی از همدیگه یاد بگیریم. یک سوالی رو مطرح میکنیم، پاسخش رو خواهش میکنم به هر شکلی میتونید، از محیط مجازی، میتونید با دوستانتون، میتونید با کارشناسان مربوطه، و در این رابطه رو خیلی صحبت هم شده، پس این کمک میشه به شما. اگه ارتفاع آب به چقدر برسه میتونه ماشین شما، اتومبیل شما رو شناور کنه و با خودش حرکت بده. 30 سانتی متر آب اگر زیر ماشین در واقع بیسته یا در حرکت باشه، 40 سانتی متر، 50، 60، اینا خیلی با هم دیگه سانتی متراش